من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اسعد الله ايامكم جميعا ايام پر از خیر و برکت ماه رجب که مقارن با ولادت حضرت جواد الائمه سلام الله علیه و در پیش رو ولادت با سعادت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم. خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که خداوند متعال به برکت این دو نفس قدسیه از عنایات و الطاف بیکران خودش در کنار مزجع نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. در ادامه تفسیر آیه پنجم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم پنج نکته در آیه هست، ما سه نکته را بیان کردیم، الان میریم نکته چهارم، تفسیر جمله ورزقوهم فیها. در این کلمه فیها یک استفاده لطیفی را زمخشری در تفسیر کشاف مطرح کرده و علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان از قول زمخشری نقل کرده اند. عنایت کنید، آیه می فرماید ورزقوهم فیها، نمی گوید ورزقوهم منها. تفاوت این دوتا را ببینید چقدر لطیف، و وقت نقش ادبیات رو ببینید چقدر مهمه در فهم کلام پروردگار متعال. اگر بگوید ورزقوهم منها، زمخشری میگوید یعنی خدا میگوید از همون مال بده به این افراد. این لازمش اینه که سرمایه کم بشه. اما وقتی میگه ورزقوهم فیها، در اون مال، یعنی از درآمد بده، از خودش نده. و این یه اصل مهم اقتصادیه، همیشه ثروت باید محفوظ باشد. اگر میخواهی شما کاری بکنی از درآمد مالت باید بهره ببری، اصل باید محفوظ باشه. ورزقوهم منها، من یعنی از خود اون مال بهشون بده. خب هی بده بده، خب تموم میشه این مال؟ نه، انسان باید فکر اقتصادی داشته باشه. فکر اقتصادی یعنی شما باید از درآمد خرج کنی نه از اصل مال. اصل مالت باید بمونه. فکر اقتصادی چقدر لطیف و زیبا استفاده کرده. ورزقو، قاعدتا باید بگه ورزقو منها، نمیگه منها، ورزقو هم در مال نه از مال. در مال یعنی باید با این مالت کاری بکنی، درآمد داشته باشی. توجه فرمودی، درآمد یعنی ما باید ثروت تولید کنیم. عزیزان من، مشکل اصلی ما اینه دیگه. الان تو اقتصاد ما هم کشورهای عقب افتاده مشکلشون همینه، منابعشون رو دارن خرج میکنن، در حالی که ما منابع را نباید خرج کنیم. در اون منابع باید بله باروری داشته باشیم. نفت خام را شما مستقیم داری میفروشی، خب مگه چقدر ما چاه نفت داریم؟ خب تموم میشه دیگه. باید چیکار کنیم؟ باید یه کاری کنیم که از این نفت تولید کنیم، پتروشیمی داشته باشیم، اونو بفروش نه خودشو. ما نفت را میفروشیم به کشورهای دیگه، اونا تبدیل به پتروشیمی میکنن، بعد برمیگردن بخورن چند برابر ما. فکر اقتصادی قرآنی رو ببینید، قرآن کتاب اقتصاده. ورزقوهم فیها، در مال باید به اینها رو، یعنی پدر خانواده از اصل سرمایه نباید به بچه‌هاش بده، باید به کار بیاندازه این سرمایه رو، درآمدها را بده، درآمدها را بده. و لذا این خودش خیلی مسئله مهمه. ما طلبه ها تو فکر اقتصادی خیلی ضعیفیم، الا بعضی ها نه ماشاءالله بعضی ها خوبن، ولی اکثریت ضعیفیم. توجه فرمودین؟ مثلا میگم سالهای سال این طور بود، وجوهات رو میدن به آقایون، آقایون هم وجوهات رو تقسیم میکنن بین طلبه ها. خب این ما وجوهات رسیده، ماه بعد وجوهات، آقایون طلبه خداحافظ بفرما، خب کجا بره طلبه؟ اگر همین وجوهات رو سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری کنن، خود وجوهات بماند، درآمدش من، این همیشه هست. اسم اینو میذارن منابع پایدار. حوزه باید منابع پایدار داشته باشه، دستش دراز نباشه بشه این اون هی بودجه دولت رو میخواد بگیره، هی فلان میخواد بکنه. نه آقا جان، سرمایه ورزقوهم فیها، در مال باید باشه نه از مال. این خیلی نکته اساسی و مهمی است که با یه دونه جابجایی کلمه قرآن کریم داره چه اصل راهبردی اقتصادی رو به ما آموزش میدهد. منها نباشد، فیها باشد، در مال باشد. مرحوم آیت الله عظما خویی اولین کسی هستن که در فقها به فکر سرمایه گذاری افتادن، چند تا سرمایه گذاری مهم کردن و از همونها الالآن داره میاد. من یه نمونهشو خدمتون عرض میکنم. در زمان ایشان که خوبشون مرجع جهانی بودن، وجوهات خیلی کلانی دستشون میرسید، یک بخش عمده ای از سهام شرکت مخابرات زیمنس آلمان ایشون خریدن. زیمنس آلمان شرکت مخابراتی بسیار مهمه، دستگاه‌های خیلی مهم در باب مخابرات، بی سیم و تلفن و تلفن بی سیم و الی غیر ذلک. در زمان حیاتشون ها یک بخش عمده ای از سهام شرکت زیمنس ایشون خریدن. اینجا در فلکه یه برق که الان بهش میگم فلکه بسیج، تو خود فلکه هتل روزی بود. هتل روز زمان قدیم، اون قدیم ها زمان شاه ما میامدیم، خیلی هتل معروفی بود، الان هست ساختمونه. اینو خریدن به عنوان سرمایه گذاری برای، خب الالآن الان شهریهشون داره میگه به دست آقایون دیگه داده میشه، آقایون دیگه دارن استفاده مالی هست، اصلش هست، درآمدش داره خرج میشه. بله شما هی وجوهاتو بگی، از این ور بگی، از اون ور بگی، از این ور بگی، خب الگ یه وقت کم شد، یه وقت نیامد، چیکار میخوایم بکنیم؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ این همه فرصت های سرمایه‌گذاری است. بعد طلبه های ما باید انقدر لهله بزنن برای چند گران شهریه؟ خب بابا جان، اینو سرمایه‌گذاری کنی، آب رومندانه، خوب، پاکیزه، تمیز، مستقل. چقدر ما باید الان به دولت التماس کنیم که بودجه بده به ما؟ رئیس جمهور هم که عوض میشن بودجه کم و زیاد میشه. آقای رئیسی خدا رحمتش کنه بودجه بسیار والایی برای حوزه گذاشته، این دولت جدید آمده یک سوم کرده بودجه وزرا، یک سوم. و چه خاکی به سر کنیم؟ میگن نیست، نمیشه. خب الان چیکار باید کرد؟ به طلبا بگیم گرسنگی بخوری، خب حوزه میپاشه از هم. وقتی طلبه وقتی میره اینجا وضعش نامناسبه، میره جای جذب ادارات، میگه بریم جذب ادارات بشیم. متاسفانه بعضی طلبه ها خب فشاره، چیکار کنه؟ اسنپ داره کار میکنه، نصف روز درس بخونه، نصف روز به اسنپ. خب خوبه این طلبه خوش استعداد ما؟ چرا؟ چون این اصل قرآنی بهش توجه نمیکنیم، فکر اقتصادی نداریم. من نمیخوام حالا پرونده هایی رو باز کنم که واقعا دل انسان خون میشه. آخه ما این همه سرمایه داشتیم، الان باید وضع ما اینجوری باشه؟ طلبه ما گیر خونه باشن، گیر اجاره خونه باشن. اگر ما فکر کرده بودیم زمانهای قدیم پولهای خوبی در دولتهای قبلی به دست حوزه رسید، ولی مع الاسف اون فکر اقتصادی که باید باشه و یک سرمایه گذاری متین، آبرومند، قوی، پایدار برای حوزه بشه که ما به راحتی بتونیم برای طلبه همون خونه بسازیم، لااقل اجاره خونه خوبی دست طلبه همون بدیم که این فکرش راحت بشه درس بخونه. ای میگم آقا درس بخونه، این فکر بنده خدا وقتی مشغوله چجوری بخواد درس بخونه؟ خب دیگه حالا بس این پرونده، ما خیلی جا حرف داریم. ولی عزیزان من، خودتون تو زندگی سعی کنید این راهبرد قرآنی داشت. همیشه پولتون باید درآمد داشته باشه. امام باقر هم فرمود که مدیریت مال خیلی مهمه، بتونید مالتو مدیریت کنی، کم نشه، اضافه بشه، درآمد از درآمد مالت بخور، نه از اصل مالت بخوری. لذا پولی چیزی اگر یا پول نقدی چیزی هر چیز دستتون میاد سریعا به یه کاری بزنید که این بازدهی داشته باشه، مخصوصا در شرایط فعلی ما که ارزش پول مالی ما روز روز داره میاد پایین. الان یه ماه قبل دلار مثلا چقدر بوده؟ الان چقدر شده؟ مثلا 80 هزار تومان بوده، 50 تومان بوده، شده 80. 30 هزار تومان دیگه ارزش پول ملی شما اومده پایین. خب اگه اون پول نگه داشته باشی، خب چقدر پولت افتاده پایین؟ بعد ورزقوهم فیها. این کلمه تو ذهن شریفتون باشه که طلب باید فکر اقتصادی. البته نمیخوام بگیم ما تاجریم، نه، همین معمولی خودمون. ما نمیخوام تجارت بکنیم، که همین به صورت معمولی توجه داشته باشیم. اگر یک پولی چیزی هست دست یه شخص امینی بدیم، دست یه شخص معتبری بدیم. بالاخره ماهیانه مال شما نمیخوای خرجش کنی، خرج بذار رو پولت، پولت خوبه اضافه میشه. یعنی این ارزش پول که داره میاد پایین، لااقل پول شما بمونه به همون سطحی که پارسال بوده، تنزل نکنه. آیه مبارکه میفرماید ورزقوهم فیها، چه استفاده لطیفی کرده آقای زمخشری، که واقعا آدم میگه که آفرین و احسن به این ادبیات، که از ادبیات چجوری زمخشری خیلی تو استفاده نکته های ادبی در قرآن ممتازه و این یکی از اصول مسائل مهمی که علامه طباطبایی ازشان نقل کردن و امضا هم میکنن، حضرت علامه هم اینو قبول میکنن و این واقعا همینه. یعنی فکر اقتصادی همین است که هست. خب اینم نکته چهارم. آخرین نکته در آیه کریمه، نکته پنجم، و قولوا لهم قولا معروفا. این آیه، این جمله مکمل جمله قبل آیه است. خوب دقت کنید، در جمله قبل فرمود مرد باید مدیریت اقتصاد خانواده را داشته باشه. لا تؤتوا السفهاء اموال، گفتیم منظور از سفها زن و بچه هستن. میگه مال تو دست زن و بچه نده، خرج هزینه خونه رو نه دست خانومت، بگه این کارت برو هر کار میخوای بکنی بکن. نه، مدیریت، اینو توضیح دادی، مدیریت اقتصاد خانواده دست پدر، پدر باید. به دنبالش میگه ورزقوهم فیها وکسوهم، به اندازه کافی نفقه رو بدید، پراک، پوشاک، تأمین، رفاه، اینم باشه. و قولوا لهم قولا معروفا مکمل قبله، چون که در آیه قبل فرمود اینها رو منع کن، بهشون نده، دلگیر میشن. وقتی شما پول دست دیدین دلگیر میشه. حالا میگه با سخنان زیبا و پسندیده توجیه کن اینها رو، قانعشون کن. قبلا گفتم توی خلاصه و چکیده آیه، این قولوا لهم قولا معروفا اینم یک اصل راهبردی دیگری است. همیشه انسان باید در موانعی که به وجود میاد این موانع را توضیح کنه برای مخاطب. اگر این نه، چرا نه، توضیح بده. قولوا لهم قولا معروفا یعنی با ادب و شایستگی توجیه کن و قانع کن طرف مقابل. اگه به خانم یه وقت میگه بده کارتو بده، کارت بهش نمیدی و میگه خرجی بده دست من، شما خرجی نمیدی، قانعش کن، مؤدبانه محترمانه براش توضیح بده که چرا من اینو نمیدم دست شما. اون باید توجیه بشه. فضای اقناع و توجیه عزیزان فضای فرهنگی بسیار مهمیه. ما باید مخصوصا اونجایی که طیف وسیعی هستن باید طرف مقابل را چیکار کنیم؟ اقناعش کنیم، توجیهش کنیم. اگر مثلا امروز در کشور ما لایحه عفاف و حجاب مطرح میشه، پلیسی و امنیتی نباید با این مسئله فقط برخورد کنیم، در کنارش باید کار فرهنگی داشته باشیم. بله اجازه ندیم هرزگی و بیبند و این، نه، باید نیروه امنیتی کارشونو بکنن. از اون ور شما در تلویزیون 10 برنامه باید بذاری، تو شبکه های مختلف لایحه حجاب و عفاف توضیح بدی برای مردم، قانع کنی، متخصصین بیان، روانشناسان بیان، جامعه شناسان بیان، مزار بیهجابی رو بگن، با آمار توضیح بدن. 70% قبول میکنن، یه 20% هم که معاندن و زیر بار نمیرن. 70% توجیه نیستن، یه حرفایی شنیدن، یه مطالبی شنیدن تو ذهنشون هست، توجیه نیستن. ما بیایم از نگاه جامعه شناسی، روان شناسی، فقهی و مسائل گوناگون مختلف بحث حجاب رو در رسانه مطرح کنیم، از طیفای مخالف هم بیاریم، اونایی که واقعا مخالفن این بارا موافق، میزه گردی باشه، مناظری باشه، محترمانه بشینن کارشناس ها توضیح بدن پیشینه یه حجاب رو بگن، عقباتشو بگن، پیامدهاشو بگن، برعکسشو بگن، بحث کنن با هم، افراد شایسته، افراد متخصص، قولو لهم قولا معروفا میشه دیگه، قبول میکن 70% جامعه قبول میکنن. پشت پرده بی حجابی رو فرمایش رهبری فرمودن، فرمودن اگر این بی حجاب و بد حجاب ها پشت پرده رو بفهمن که چه نقش هایی در کاره، اکثریت برمیگردن، اکثریت برمیگردن. متوجه؟ ما الان ببینید عزیزان من، در فضای فعلی کشورمون احتیاج به این قول و قول معروف ها خیلی زیاد داریم در زمینهای مختلف. دوستان عزیز بسیارشون میرن تو مدارس، معلمن یا امام جماعتن، نسل جوانن، نسل جون جوانن، حرفایی دارن، گاهی از اوقات حتی حالت پرخوشگری دید. شما با این اصل قولو لهم قولا معروفا خیلی میتونید کار کنید، با سعی صدر، با لبخند، با ادب، با احترام این نوجوانا رو بکشین باهاشون صحبت کنین، بذار حرفشو بزنه، حرفشونو بزنه. اون داستان اون طلبه مثل که شمالی هم بود که رفته بود یه مدرسه، هم شنیدین دیگه کلیپش اینا رو میگم دیدین، خیلی سال پیش هم مطرح شد، خیلی هم سر صدا کرد. یا آقای طلبه میره توی مدرسه ای مثلا برای واقعا دبیرستان دخترانم بوده، میره سر کلاس، خلاصه بهشون هم از قبل گفته بودن که مثلا حاج آقا میخواد بیاد، اینا هم با هم توطئه کرده بودن که وقتی حاج آقا اومد همه بلند شیم رو سریام درم جیغ بزنیم تا و فریاد حاج آقا رو. خلاصه حاج آقا وارد میشه، دختر دبیرستانی هم که میدونی دیگه چه وضعیتی، شلوغ و سر صدا، اما لبخند میزنه، شلوغ و سر صداش میکنن، بعد شروع میکنه اعتراض کردن. ایشون اول میگه خب منم حرفاتون رو قبول دارم، حالا بشینه که من صحبت کنم. اینا آروم میشن، میبینن حاج آقا برخورد خشن نکرده با لبخند و بعدم گفته منم با شما موافقم فلان، میشینن اینا آروم میشن. روانشناسی مخاطب خیلی مسئله مهمیه. قولو لهم قولا، آقا با اجازه شما این آقای طلبه شروع میکنه واردم بوده بر صحبت کردن، تمام یواش یواش رو سریا رو سرش میکنه، همه در آورده بوده، همه آروم آروم یکی یکی رو سریا از زیر میز در میاره سرش میکنن. خلاصه یک کلام، کلاس 45 دقیقه آقا یک ساعت و نیم اینا رو نگه میداره و اینا دیگه جدا نمیشن از این آقا. ببینه اینه فضای فرهنگی رو با درک بکنیم، کار فرهنگی رو با درک بکنیم. آیه میگه قولو لهم قولا، این جواب میده عزیزان من، 70% بلکه 80% جواب میده. یه 20% یعنی که به هیچ وجه به صراط مستقیم اونا رو بخوای باش برخورد امنیتی بکنیم مشکل به وجود نمیاد، ولی با 90% که نمیشه برخورد امنیتی کرد، که با 50% 60% نمیشه برخورد امنیتی کرد. کشور میریزه به هم، کشور به هم میریزه، باید اقناع بشن، باید توجیه بشن. این یه کار گسترده فرهنگی. حالا ما به اونا کار نداریم، مسئولین خودشون میدونن و صلاح و مصلحت کار. ما الان برای خودمون میخوایم بگیم، ما الان میریم توی یه روستایی میخوایم تبلیغ کنیم، توی یه مسجدی میخوایم تبلیغ کنیم، راهبرد ما باید چی باشه؟ بگیم قولوا لهم، اگه میگه آقا این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، چون مخالف با خواسته های اونهاست، زیر بار که نمیرن که، با توجیهشون کن، با لبخند، با توضیح، با استدلال، با بیان، صبر و حوصله، صبر. ما میخواییم زری نتیجه بگیریم، آقا کار فرهنگی به این مفتی ها نتیجه نیم، مخصوصا الان که رسانه های کل دنیا قشن برعکس ما هستن. خدا لعنت کنه این شبکه‌های اجتماعی کفر که چجوری دارن پمپاژ مطالب منفی میکنن در ذهن جوانهای ما، نوجوانهای ما. و ما الان اینجا فقط راهبردمون همین قولو لهم قولا معروفا، با نوه ها بشینین حرف بزنین، با بچه ها بشینین حرف بزنین، با عروس دامادا بشینیم حرف بزنین، اونا که عروس داماد دارن باشون حرف بزنین، حرف بزنیم، اونس بگیریم، اونا با ما اونس بگیرن، حرفاشونو بگن، درد دلانشونو بگن، ما هم راهنماییشون کنیم، قولو لام قولن، هرچی حالا نتیجه میدیم، ولی این نتیجه میده. ولی برخورد خشن نتیجه نمیده. لذا آیه اولش میگه به اینا نده، آخرش میگه البته قولو لهم قولن، توجهشونم بکن، اگر اینجوریه در کنارش اینم باید باشه، توجیه بشن، قانع بشن. حالا تو روایات انشاءالله میخونیم وعده بهشون بده. امام فرمود قولو لهم قولن معروفن، یعنی یه وعده ای هم بهشون بده، بگو انشاءالله کربلا میبرمتون، انشاءالله ما در مسافرت میبرمتون، داریم جلوی خرج رو میگیریم که بعدا انشاءالله بتونیم یک تحولی براتون ایجاد کنیم. وعده بده، قولن معروفن، توجیهشون کن، باشون حرف بزن، باشون انس بگیر. چه راهکار عظیمی از لحاظ فرهنگی. بینید جلسه امروز دو تا راهکار حسابی قرآن به ما داد، یکی اقتصادی یا یکی فرهنگی. قرآن کتاب زندگی، یعنی همین. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.